بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می‌کنم محضر شما عزیزان بیننده و همراهان گرامی برنامه سمت خدا، مخاطبان ارجمند، خانم‌ها و آقایان، شمایی که الان از طریق شبکه 3 سیما نگاه می‌کنید برنامه رو و شمایی که بازپخشش رو می‌بینید یا صدای برنامه رو شامگاه یک شنبه از رادیو معارف می‌شنوید، خیلی خوش آمدید. امیدوارم این یک شنبه محترم در ماه ذی‌قعده برای هممون سراسر برکت و نور بوده باشه تا این لحظه و در ادامه هم، و انشاءالله که وجودتون مثل اردیبهشت زیبا و بهاری باشه. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه به اتفاق میتونیم محضر حاجی رفیعی عزیز باشیم به رسم یک شنبه های گذشته. بفرمایید لطفا سلام علیک کنیم، آغاز گفتگو و حظ ببریم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله، ارادتمندیم. آقا رسیدنم به خیر و زیارتام قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
بینندگان عزیز، ما جایی هم بریم بخوایم مخفی کنیم نمیشه، چون برنامه پخش میشه.
بله
بله، ما دو سه روزی مشهد نایب زیاره شما بودیم و دعاگو. امیدواریم که این میلادی که گذشت بر همه عزیزان مبارک باشه،
الهی آمین.
و همونطور که شما اشاره کردین، فصل اردیبهشت که مخصوصا منطقه شما در کاشان دیگه الان فصل گل و گلاب و این هاست، انشاءالله که بر همه عزیزان مبارک باشه، دلشون شاد باشه.
انشاءالله
در خدمت شما هست،
سلامت باشه. صحبت از گل شد، پری روز روز گل محمدی و گلاب هم بود. یه صلوات بفرستیم شروع کنیم بحث.
اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما در خدمتیم.
در ویژگی هایی که برای متقین امام سجاد در این دعای مکارم الاخلاق از خدا تقاضا میکنن، عرض کردیم بوده 20 تا ویژگی است که امام به خدا عرض میکنن: خدای البسنی زینت المتقین، اینها رو در من قرار بده، من پوشش و لباس زیور متقین رو داشته باشم. دو سه تاشم امروز عرض میکنیم، بعضیاشو قبلا عرض کردیم.
بله.
یکیش اینه: والافضال علی غیر المستحق یا مستحق. این دو جور معنا شده، بعضی ها همینو معنا کردن، یعنی خدای به من توفیق بده کمک کنم حتی به اونایی که مستحق نیستند. اما بسیاری از شارحین صحیفه سجادیه گفتن این قبلش یک کلمه ترک داشت، ترک و تعییر، اون ترک بر سر اینم در میاد،
چون عطف شده اینم.
آره، یعنی خدایا به من توفیق بده خدمت و احسان یا کمک مالی یا غیر مالی به کسی که مستحقش نیست، دروغ میگه، تکدیگری میکنه، انجام
نمیده،
ندم. به عبارت دیگر کمک های من به اهلش برسه.
درست.
من با این نگاه معنا میکنم. اگر اجازه بفرمایید که مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه هم در شرح دعای مکارم الاخلاق با همین نگاه این رو معنا کردن. ببینید، ما در اسلام اجازه گداپروری و تکدیگری و تکدیپروری نداریم. اصل در اسلام بر تلاشه، بر
بله.
کوششه، بر کاره. من دو سه تا داستان میگم بعد وارد بحث میشم. در یک قصه‌ای دارد که یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت انا اعمل و عملا به یدی، من کارم کار دستیه، با دست کار میکنم، مثلا میکانیکا اینطورن، آشپزا اینطورن، کارگرا اینطورن، و حرفه‌ای ندارم جز همین و تجارتم میکنم، یعنی کالا میفروشم. اخیراً دستم دچار آسیب شده، دیگه نمیتونم
کار کنم.
توقع داشت آقا بفرماید که خب دیگه از ماه دیگه بیا از ما حقوق بگیر و برو. آقا فرمودن که وحمل علی رأسک واستغن عن الناس، سرت سالمه، از این به بعد بار رو سرت بذار، تو بازار میخوای بار ببرید گاری نمیتونی دست بگیری، با دست نمیتونی کار کنی، دستتو بذار کمکش، دست که بیاد به کمک دیگه خیلی زور نمیخواد.
آره، با سرت جا به جا،
با سرت جا به جا کن. بعد فرمودن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد حمل حجرا علی عاتقه، پیغمبر گاهی توی ساخت مسجد، توی کارهای دیگه، جایی که می ساختن منزلی، سنگ رو می زاشت رو شانه خودش، بود پیغمبر سنگ می زاشت و جا به جا می کرد. خب این داستان و این قصه که اشاره شد، و یه داستان دیگه هم عرض میکنم باز از امام صادق علیه السلام، بعد نتیجه رو عرض میکنم. مفضل میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا من دچار مشکلم، مشکل مالی دارم، سختمه. ظاهرنم از این حدیث برمیاد توقع کمک از امام نداشته، اومده بود امام براش دعا کنه. آقا بلا فاصله 400 دینار بهش دادن، فرمودن فخذها. بفرمون میگه گفتم آقا من نیامده بودم پول از شما بگیرم، احببت ان تدعو الله لی، اومده بودم شما برام دعا کنید. آقا فرمودن طوری نیست، اینو بگیر. قال انی سافعل، دعا هم میکنم. ولی خب دعای خالی که ادعای بلا عمل، دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون تیره. اما این منظورمه، ایاک ان تخبر الناس به کل حالک فتحون علیهم، بپرهیز از این که عرض حاجت پیش مردم کنی، هی به دیگران رو بیندازی، دست دراز کنی، هی اوضاعت و وضعیت تو برای همه مردم تعریف کنی. دی بعضی تا میشینی هرچی نسخه و هرچی عرض بکنم که آره. گرفتاری، بپرهیز از این که وقت سست میشه. یعنی دیگه برات جالب، بینندگان عزیز، من امروز می‌نویسم مرحوم کلینی در کتاب کافی که از کتاب‌های معتبر شیعه است، یک بابی دارد، 8 روایت هم آورده، باب و کراهیت المسئله، یعنی باب کراهت درخواست، اینی که آدم به دیگران رو بیاندازه یا از دیگران چیزی بخواد. یه داستان سومی هم عرض کنم بعد بیام سراغ بحث. در یک روایتی دارد که یک قبیله‌ای آمدن خدمت رسول خدا، وفدی، وفد یعنی قبیله،
گروهی
خدمت رسول خدا، گفتن آقا ما حاجت مهم می داریم، لنا حاجتون عظیمه. حضرت هم که ماهیه، بگید حاجتتون چیه، درخواستتون از من چیه که میگید عظیمه. گفتن ما از شما تقاضا داریم بهشت رو برای ما ضمانت کنید. بهشت رو برای حاجت بزرگیست دیگه، ضمانت کن،
تضمین دادن بهشت.
حضرت یه قدری سکوت کردن و رفع رأسه، سر مبارکشون آوردن بالا، فهموندن که باشه، منتها شما هم یه کاری باید بکنید، همینطور خالی که نمیشه. مثل بنده اگه ضامن شما شدم برای بانک، قسطش رو باید بدی شما.
بله.
آقا فهموندن که یه تقاضایی از شما دارم، الله تسألو احدن شیئا، هیچ وقت از هیچ کس هیچ چیزی نخواد. به کسی رو نندازید، خودتون رو کوچیک نکنید، به داشته های خودتون اکتفا کنید. در روایت دارد اینا اومدن، بعد مثلا سوار مرکب بود یکیشون، این تازیانش یا اون چوبی که داشت می افتاد، و یکی هم اونجا وایساده بود دیگه، میتونست بگه آقا این چوب منو
بده،
ولی این کارو نمی کرد،
پیاده
می شد. سر سفره میشستن، مثلا اینجا فرض کن جناب علی اون طرف، این نمکدان جلو شماست، نمیگفت آقای مولا این نمکدانو بده، بلند میشه مثلا نمکدانو
برمی‌داشت.
تا این حد دیگه از رو. و یه نکته ای من اینجا به بینندگان عزیز عرض کنم، این چندین روایت داره که این خیلی تو مردم هم متأسفانه امروز کم و بیش انسان گاهی این حالت رو میبینه، من تفاقره افتقره. خیلی روایت
عجب.
شما بنویسید تو کامنت.
آره.
من تفاقره افتقره، کسی ادای فقر در بیاره، ادعای فقر کنه، فقیر میشه،
خودشو بزنه به نداری و
آره نداری. آره. یه وقتی یه کسی آمده بود خدمت امام هادی، امام عسکری علیه السلام، من خیلی وقت مراجعه نداشتم به این داستان،
خب بله،
دارم تکیه به حافظه میگم، اظهار فقر و نداری و اینها، آقا امام حجت خداست، فرمودن شما یه پولی رو یه جایی مخفی کردید، قدیم چال میکردن دیگه، کاف صندوق اینا که نبود، بانک که نبود. دروغ گفت، گفت آقا اون تموم شد، یه گرفتاری پیش اومد، یه مشکلی پیش اومد. آقا امامه عسکری علیه السلام یه پولی رو بهش دادم، مثلا 100 دینار بهش دادم. اومد بیرون، حتما پیش خودش گفته
خب میریم اون پولا رو هم برمی‌داریم. حالا
اومد اون پول سرقت شده بود.
نبود
نبود، دزده بوده. سرقت شده.
من تفاقره،
من تفاقره
افتقره.
بعضیا مثلا میرن تو صف گوشت ایستاده، مثلا کنار قصابی، آقا 2 کیلو گوشت. آقا سلام علیکم. آقا مردم آقا دیگه قدرت خرید گوشت ندارن، اصلا نمیشه گوشت خرید. درسته درسته، من قبول قبول دارم اینا رو، بعضی مشکل خ... اما شما داری میخری،
تو که تو صفی
صفی واسه دربت میکشه.
آره.
یا عرض میکنم که یک فقر خودخواسته ای بعضی ها برای خودشون ایجاد میکنن، وقت طبیعتا نمیتونن از اون چیزی که دارن به اصطلاح
استفاده کنن.
من تفاقره خیلی روایت قشنگی است. کسی اظهار فقر کنه فقیر میشه. خدا میگه که تو خیلی خوشت میاد و همین میگه ندارم نیست،
من دادم بهت.
خدا حالا که حالا که اظهار میکنی منم ازت
میگیرم.
میگیرم که فیلم بازی نکنی. واقعا چی بشی دیگه؟
آره.
من تفاقره
افتقره. حالا آجا ممکنه که خدا اون مکنت و مال و امکانات رو ازش نگیره به این معنا که باشه در
یادش نکنه.
ولی هنر خوردن و استفادهش رو ازش میگیره. نمیتونه کیفشو بکنه.
در روایت داریم بعضی از صحرای محشر یوم الحسرت دیگه.
بله.
خیلی حسرت میخورن. حالا دلایل حسرت هم مختلفه. مثلا در روایت دارد مردم به زوار قبر امام حسین حسرت میخورن، چون اونها یه سر و گردن بالاتر. یکی از حسرت‌ها دارد رجلون، کسی که اکتسب مالن، یه مالی رو جمع کرده،
بله،
خودش در راه خیر صرف نکرده، استفاده نکرده، مکه نرفته، مشهد نرفته، زیارت نکرده، جهیزیه برای دختران نداده، به فقرا کمک نکرده، فوت کرده، این پول ارث رسیده به بچه‌هاش.
بله.
بچه‌هاش این پول رو تو مسیر اینطوری خرج کردن. وقت اونها یا مثلا اگه بچه نداشته به دولت رسیده، به کسی رسیده، بالاخره میبینه عده‌ای با مال این که مالی که این کسب کرده دارن میرن بهشت،
اما خودش
مونده، حسرت میخوره، میگه این پول مال من بود، خودم ندادم که باش بهشت کسب کنم. اینا نکاتی است که باور میخواد. من همینجا یه نکته مهمی بگم خدمت بینندگان عزیز، و اون نکته رو اسمشو میذارم مرزشناسی.
خب.
حدشناسی.
بله.
ببینید صفات زشت زشته، اما هر کدوم یه حدودی داره. مثلا من مثال عرض میکنم، یه حدیث هم میخونم که روشن بشه. مثلا تکبر بده دیگه.
بله.
خب. من میبینم این آقا هر وقت من میام پیشش، پیش من تکبر میکنه، فخر فروشی میکنه، داره از تواضع من سوء استفاده میکنه. اینجا میگه از تکبر و مع المتکبرین عباده. دیدید؟
بله.
تکبر با آدم متکبر عبادت. زینب کبرا دارد از مقابل ابن زیاد و یزید با یه ابهتی رد شد. این یا دارد جابر ابن عبدالله توی یکی از جنگ ها خرج متکبرا، تو جنگ ها پیغمبر میگه محاسنتون رنگ کنید، نگر اینا پیرن، ابهت و عظمت نشون بدید. ببینید مثال میکنم، مثال دوم، گذشت خوبه.
بله.
عفو خوبه، اما من میبینم این بابا داره از گذشت من سوء استفاده میکنه، منو نادان گیر آورده. مثل این که این دیگه جای یه وقتی یه کسی بود حضرت امیر علیه السلام که صحبت میکردن تو مسجد، بلند میشد به هم میزد سخنرانی رو، این سوال های یه بار دو بار یه مرتبه حضرت علی یه بار بهشون فرمودن که ایها المتکلم، آقایی که داری حرفا رو میزن، اگر بخوام دربارت بگم میتونم بگم، خیلی چیزا رو میدونم، ساکت باش، بالاخره از گذشت سوء استفاده نکن. ببینید مهربانی خوبه، اما من میبینم این پولی که الان مثلا مال این بچه منه، یا من مسئول این پولم، بدم به این حروم میکنه، پولشو بهش نمیدم، برای زمین میخرم. مردم هم ممکنه پشت سرم حرف بزنن و لا تو تو از سفها اموالکم، به سفیه میگه خدا مالشو
ندید.
و همینطور شما برید جلو. و همینجا یه روایت میخونم در حدشناسی، 4 بخش داره.
بله.
خیلی قشنگه، توضیح میدم یه بار دیگه. همه مسائل اخلاقی مرز داره، تکبر بده اما یه جایی میشه عبادت، گذشت خوبه، اما یه جا داره سوء استفاده میکنه، جای گذشت
نیست.
کمک به مردم خوبه، اما این کمکه اگه باعث شد این آقا دیگه سر کار نره، دستش دراز باشه،
تنبل بشه،
کسالت بیاره، این کمک جایز
نیست.
به همین جهت من برداشتم اینه که این ول افضال و علا غیر المستحق
یه ترک اولش،
هست که خدای توفیق بده من به همچین آدمای کمک نکنم. اما اون روایت چهار ماده‌ای، ان للسخاء مقدارا، سخاوت حد داره، فان زاد علی فهو صرف، اگر از حدش گذشت میشه اسراف. پس سخاوت خوبه، اما بعضی از اوقات همین سخاوت میشه یه صفت ضد ارزشی، میشه چی؟ میشه اسراف. اگر از حد و مرزش
رد بشه.
به همین جهت هم تو آیات قرآن هم داریم وقتی انفاقم میکنید اسراف
نکنید.
دو، فرمود ان للهضم مقدارا، احتیاط خوبه، مقداری داره، فان زاد علی، اگر زیادی شد فهو جبر، میشه ترس. بنده احتیاط میکنم در جبهه شرکت نمیکنم،
بنده
احتیاط میکنم جاده قم و تهران 70 تا بیشتر میزنن. این احتیاط خوبه، اما احتیاط ممکنه تبدیل به وسواس بشه،
دیگه
خوب نیست، ممکنه تبدیل به ترس بشه. اونایی که خیلی احتیاط زیادی میکنن یه مسئله هست، میگن از بخواد از پشت بام نیفته، عقب میره،
از اون
طرف میفته،
اون میفته پایین.
آقا احتیاط خوبه، بیمبالاتی هم بده، اما اگر احتیاط من منجر شد به وسواس، منجر شد به ترس،
این دیگه خوب نیست.
آقا یه خونه میخواد بخره، ای احتیاط میکنه، ای استخاره میکنه، ای پیش اون یه مرتبه قیمتا میره بالا،
کلن میمونه.
تاجر ترسو محرومه، روایت داره بر تاجر الجبان محرومه، یه جایی باید ریسک کرد،
خطر کرد.
سه، بله، فرمود للاقتصاد مقدارا، میان روی هم یه حدی داره، فان زاد علیه فهو بخل، اگه میان روی هم زیاد شد میشود بخل. چهارم، ولی شجاعت مقدارا، شجاعت هم حد داره، فان زاد علیه فهو تهور، اگر زیادی شد میشه بیباکی. آقا امشب این عملیات صلاح نیست، الان باید عقب نشینی کرد. نه من شجاعانه کلاه نمیذارم سرم رو موتور میشینم میرم، این شجاعت نیست، این بیباکیه. آقا شجاع باش، 180 تا جاده میرم، جریمه های جای خودش، این شجاعت نیست.
بله،
شجاعت زیاد بشه میشه بیباکی، میانه روی زیاد بشه میشه بخل، احتیاط زیاد بشه میشه ترس، سخاوت هم زیاد بشه میشه اسراف. لذا من این بخش از روایت رو عبور میکنم. همونطور که اشاره کردم در روایت داریم، خب میدونید آقای ملای
جانم آجا،
بعضی ها هستن داره اما خودشو به نداری میزنه،
آره دیگه،
استفاده نمیکنه. یه وقتی امام علیه السلام یه کسی رو دیدن من لباس خیلی خوبی نداره، فرمودن مگه شما وضعت خوب نیست؟ گفت چرا؟ آقا فهمیدن که چرا لباس خوب نمیپوشی؟ بعد این روایت میگه ان الله اذا انعم على عبد نعمه، خدا وقتی به بنده نعمتی میده یحب ان یرا اثرها على اثر النعمه علیه، دوست داره اثر اون نعمت رو چیه؟
ببینه.
من الان یه کادوی برای شما مثلا بگیرم، مثلا پیراهن نمیپوشی شما، کفش ناراحت نمیشم؟
چرا؟
الان شما همسرتون برای شما مثلا روز آقایون 13 رجب یا شما برای خانومتون یه کادویی بخرید بندازه توی کمد، ناراحت میشید دیگه،
دوست داریم بپوشه ببینیم،
بپوشه ببینه اثرشو ببینه. خب خدا هم به ما نعمت داده، دوست داره اثر نعمت رو ببینه. بینندگان عزیز، باز این روایتم بخونم، فرمود و یکرهو البؤس و تباؤس، خدا از اظهار نداری و فقر و خلاصه گدابازی به قول خودمون خوشش
نمیاد.
بله مسلما اسراف بده، بی احتیاطی بده، اما امام از خدا میخواد خدای من توفیق بده کسایی که بهشون کمک میکنم مستحق واقعی باشن. خب طبعا همینجا این بیانات، این عرائض امروز من یه وقت خیرین رو سست نکنه ها، نه، تحقیق کنن، بررسی کنن. ما خودمون الان گاهی افراد که مراجعه میکنن میدیم به یه آقای میگیم برو بر، بعضی ها رو میره میگه آج آقا اونی که شما گفتی به مراتب از اون بدتر بود. آها. شما گفتی نداره، این نداره، نداره، ندار بود. خب دعا هم میکنه کمکم، ولی بعضی ها رو زنگ میزنه میگه آقا این خدا تلویزیون از ما بهتره، خونش از منه که دارم کمک میکنم، از من خیر
اوضاع بهتره،
اوضاع بهتره. این نکته اول در فرمایش امام سجاد علیه السلام. بخش دوم،
یکی از آفات این قصه هم آجا این من تفاقره افتقره، یکی از آفاتش هم به نظر میرسه که ما رو از شکر دور میکنه دیگه. بعضیا تا بهشون میره
اثر نعمت رو ببینی،
آره، بهشون میرسی، بهشون حالت چطوره، ای بابا چه حالی، چه وضعی، بابا بگو خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین.
من درسته؟ آره، انشالله اون آقا ناراحت نشن، چون که شما هم نمیشناسید. نشسته بودم فرودگاه برم برای مشهد، خب دیگه همه کس به ما مراجعه میکنه،
درست،
همه هم فهم میکنم ما دستمون به همه میرسه. منم از این صفت پیامبر که نوشتن اذن بوده، گوش میداده حرفا رو، گوش میدم، میگم چشم دستم برسه عرض میکنم. یه آقای اومدن پیش من با خانوادهشون، خب از نظر ظاهری که خب الحمدلله خوب بودن و عازم کیشم بودن برای مثلا مسافرت. حاج عازمه اوضاع خوب میشه؟ حالا خود ایشون مثلا پرواز گرفته دارن یه مسافرت تفریحی میرن، الحمدلله به هر حال با ماشین آمده بودن فرودگاه، ماشین رو پارک کرده بودن. حاج آقا این چه وضعیه، چجور باید زندگی کرد؟ خب این چیزیه که این مقداری بدون تردید، بینندگان عزیز رو دقت کنید، بدون تردید ما تو کشور دچار آسیب‌های اقتصادی
هستیم،
انکار نمی‌کنیم.
بله،
بعضی از شما، خود شما عزیزان که من چند بار آقای رکنی زحمت کشیدن برای من
پیامک
رو تهیه کننده میفرستن، بعضی از این عزیزانی که شما گوشت براشون میبرید پیامکشون رو من دیدم، میگه 6 ماه 4 ماه ما نتونستیم گوشت دهیم. دروغ هم نمیگن،
همینطوره.
اما من عرضم اینه، انسان تو این عرصه اون در واقع بزرگ منشی، این خیلی مناعت طب، مناعت طب،
بله.
ببینید یه آیه قرآن دیگه، رسول خدا وقتی آمدن مدینه گروه زیادی از مردم مکه با اینا اومدن، به اینا میگن مهاجرین،
بله.
و مردم مکه خانه و اموالشون هم گذاشته بودن دیگه، هیچی با خودشون نیورده. مردم مدینه هم انصافا یؤثرون علی انفسهم، اینا رو بر خودشون ترجیح دادن، حتی طرف داره مهاجری رو برد سر صندوق گفت ببین 5 دست لباس تو اینه، 4 دست لباس، نصفش مال تو، نصفش مال من، این اتاق منه، پرده میزنم، نصفش تو،
نصف لک و نصف لی.
اما با این وجود غریب 400 نفر بی جا موندن. یه ایوانی کنار مسجد بود که الان هم معروفه تو مکه به نام صفه، به اینا میگن اصحاب صفه. گاهی رسول خدا، خب 400 تا آدم هم خیلی هن، بینشون آدمایی در حد مقداد هم بود، رسول خدا گاهی خرمایی غذای چیز بهشون میرسید برنامه میبردن، تا یواش یواش بالاخره اینا اوضاعشون خوب شد. ما خودمون جنگ که شروع شد یادتونه شما دیگه،
بله.
ریختن عزیزان ما از خوزستان اومدن مهمان شدن تو شهرها، مردم کمک کردن، جا دادن، مکان دادن، و این جنگ زده های عزیز آسیب دیدگان
آروم آروم برگشتن زندگی.
تو قصه لبنان پیش اومد، تو قصه های جایدگی پیش اومد. منظورم اینجاست، این آدمایی که تو صفه بودن و گرسنه بودن و ندار بودند و گاهی 2 شب گرسنه میخوابیدن، اونقدر مناعت تب داشتن که قرآن میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف.
آها،
عجیب آیه ای،
هر کی اینا رو میدی
میگه ثروتمندن. چجور به قول خودمون صورتشون رو با سیلی،
بله،
یحسبهم الجاهل، این جاهل یعنی بی سواد نه،
بله.
یعنی کسی که از اوضاع اینا خبر نداشت،
بله.
یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، از بس اینا عفت و خیشتنداری داشتن. لذا خوب از کمک ها تو کشور ما نهادینه بشه، ایرین کمک کنن. اما یه درخواستی هم داریم از افراد که هیرون اندازید، خودتون رو کوچیک نکنید. همون که پیامبر ضمانت کرد بهش رو برای کسی که از دیگران چیزی
درخواست
نخواد، درخواست نداشته باشه.
خب بسیار.
بخش دوم این عرایز امروز ما در این دعای مکارم الاخلاق اینه: والقول بالحق، خدایا به من توفیق بده حق بگم، و ان عز ولو سنگین باشه. من یه نکته عرض کنم، حق 3-4 تا معنا داره. یه معنای حق یعنی عدالت، طبیعتاً این در مقابل ظلم قرار میگیره، ظلم ناحق، عدل حق. یه معنای حق یعنی واقعیت، این در مقابل غیر واقع قرار میگیره.
بله.
مثل اینکه الان یه خبری رو ما اعلام میکنیم، رسانه های دشمنم غیر واقع اعلام میکنن، خبر ما میشه حق، خبر اونا میشه ناحق. مثل آب و سراب، آب واقعی اما سراب تصور و تخیل. سومین معنای حق ثواب با صاد. بعضی وقتا یه مطلبی من میگم درسته، نقطه مقابلش میشه ناسواب و باطل. تمام این سه تا معنایی که عرض کردم، یعنی حق به معنای عدل، حق به معنای واقعیت، حق به معنای ثواب، مؤمن، متقی، حر، یکی از ویژگی‌هاش باید باشه که از حق دفاع کنه. منتها اول باید حق رو تشخیص داد. وقتی تشخیص داد، دوم ممکنه این حق برای شما تلخ باشه، ممکنه علیه خودت باشه، ممکنه هزینه برای شما برداره. این مهمه. شما تو مجلس ابن زیاد بلند شی، ببینی که اون ملعون داره به امام حسین توهین میکنه، پس ناحق داره میگه، بی ربط داره میگه، دروغ داره میگه.
بله.
جانبازه، دو چشمشو از دست داده، عبدالله ابن عفیف، بلند میشه میگه دروغ تو میگی، امام حسین راستگو بود، معصوم بود. خب این هزینه داره دیگه، بعد شهید شد.
بله.
شما از دانشمندان یهودی، پیامبر ما اومده، خودتونم به مردم گفتید این پیغمبر آخر الزمان، تو کتابا خودتون اومده، یعرفونه او کما یعرفونه
ابناءهم.
حالا میگید که نه 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 این اون نیست. خدا میگه لعنت خدا و لعنت هرچی لعنت کننده است بر شما. من لعنت به این داغی تو قرآن ندیدم،
وجود نداره
که کسی کتمان حق بکنه. ببینید، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. آخه یه وقت به یکی میگی بابام گفت بر شما لعنت، مادرم گفت، لعنت پیامبر بر شما، لعنت عین. یه وقت خواهی خلاصه کنه میگه ببین لعنت هر چی لعنت کننده است بر تو که کتمان حق میکنه. این سوره مبارکه بقره آیه 159، کتمان اینقدر گناه. لذا کسی آمد پیش امام سجاد، خیلی روایت قشنگی رو بذارید تو کانال،
حتماً
گفت آقا اخبرنی به جمیع شرایع دین، آقا خلاصه دین رو برای من بگو.
خب
جمع و جور.
خب بله.
آقا بمیدن خلاصه دین 3 تا کلمه است: قول الحق، حق بگو، حق بگو. آقا واقعا امراض حق رو گفت تو صفین با اون کارش، حق رو بگو. این همه روایات به قدیر نزدیک میشیم، واقعا قدیر حق نیست؟ علامه امینی همه تلاشش رو کرد ثابت کنه حقیر قدیر چیه؟
حق.
خود دانشمندان اهل سنت مثل البانی که از دانشمندان عربستانه، دو تا کتاب داره، یه بار دیگه گفتم به نظرم، یک مجموعه احادیث صحیح 20 جلده،
بله،
سلسله الاحادیث صحیحه، یک سلسله احادیث ضعیفه و بله، باطل. حدیث قدیر رو تو سلسله احادیث صحیحه آورد و ادعا کرده این تواتر داره. این همه کتاب، این همه مطلب. بله، حسین جمال میگه با آقا و مولایم امام صادق میرفتیم مکه، نزدیکی های منطقه قدیر، آقا فرمود اگر من خواب بودم منو بیدار کن. خب من اونجا بیدارشون کردم و وضو گرفتن و 2 رکعت نماز خوندن و ایشون شتربان امامه،
بله،
کاروان امام رو میبرد. گفتم آقا اینجا نماز داره، چه خبره، چی شده؟ حالا این خبر نداشته، خیلی عجیبه ها، اون زمان نزدیک بوده بالاخره،
بله،
خیلی نگذاشته. آقا فرمودن که بله اینجا جدم رسول خدا دست امیرالمومنین رو بلند کرد، من کنت مولا فعلی مولا فرمود و عده اونجا بودن، تبریک گفتن، بخن بخن گفتن، آقا اینو فرمودن و بعد این منظورمه. حسین جمال گفت آقا اجازه بدید من این قصه رو تو مکه که میرسیم نقل کنم برای مردم. آقا فرمود ازت نمیپذیرند، ببین چقدر جب سنگین بوده. ولذا امام سجاد فرمود شرایع دین سه تا کلمه است: قول الحق، الحکم بالعدل، عادلانه قضاوت کردن،
بله،
و الوفاء بالعهد. چقدر قشنگه، سه تا محور اساسی توی جامعه.
جامعه واقعا
مکرر من اینو گفتم، اینو تکراره که من عرض میکنم که امام سجاد میگه پدرم منو تو آغوش گرفت آخرین لحظه. خیلی مهمه که امام حسین میخواد بره میدان، خب خیلی حرف داره بزنه، درسته؟
اونجا جاییه که خیلی حرفا میشه گفت،
خیلی خیلی حرف. اما از میان این حرفا چی فرمود؟ پسرم قل الحق و ان کان مر، حق بگو ولو تلخ باشه. اینی که من یه جمله بگم عزیزان بیننده، حالا بحثو بردم روی قدیر، علی مع الحق و الحق مع علی، اما تو سایر زمینه ها واقعا، مثلا تو خود انقلاب نظام، یکی میخواد نظر بده راجب رژیم طاغوت، راجب انقلاب، راجب امام، راجب رهبر معذب انقلاب، به خدا تعصب بذارید کنار، تعصب بذاریم کنار، حقیقتا واقعی میخوای نظر بدی راجب، من میخوام آقای ملایی نظر بدم، آقا ارزیابی کنم، حق بگم، آقا ایشون این خوب. اینی که ماها خیلی از اوقات، من خواهش میکنم دقت کنید، تعصب جلوی حق گوییمونو
میگیر.
ولی ابوجهل خودش گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه. من خیلی جالب، حالا یه مثال به شما زدم، گفتم لعنت لاعنون،
بله بله،
من فکر میکنم خدا خیلی از این نوع دروغگویی بدش میاد. که یکی تو همین سوره بقره که گفتم، یکی هم تو سوره مدثر دو بار میگه مرگ بر همچین آدمی، یعنی ولید ابن مغیره که رسما خودش از قرآن تعریف کرد، بعد گفت ایشون ساحره، خدا میگه مرگ بر او. ما نداریم تو قرآن یه جا دو بار قتله. خب پس معلوم میشه این، ببین جناب آقای ملا، یک کتمان حق،
بله،
یه وقت میبینی
سرنوشتی رو عوض میکنه، جریانی ایجاد میکنه.
بذار داستان بگه.
بله،
موسی بن جعفر شهید شد،
سلام
الله علیه.
خب
تازه میلاد امام رضا بود دیگه.
بله،
ایشون فرمودن هر که ولایت این پسر من علی ابن موسی رو انکار کنه، گویا ولایت امیرالمومنین رو انکار کرده. من جهد ولایته یا حقه که من جهد علی ابن ابی طالب حقه. خب آقای اسم نام علی ابن ابی حمزه بطائنی،
بله،
10,000 درهم پول امام کاظم پیشش بوده، امام کاظم تو زندان شهید شد، این آقا باید بیاد این پول رو تقدیم کنه به امام رضا، بگه آقا مخلص شما هستیم، شما امامید، هر چی دستور میفرمایید،
بله،
میخواید منو وکیل بذارید، میخواید نذارید، میخواید پول از من بگیرید. به خاطر این پول انکار کرد امامت امام رضا رو،
که پولو نده.
گفت موسی بن جعفر امام آخره. یه فرقه درست شد به نام واقفی. وقت اینو میخوام بگم، این جالبه، یکی از اصحاب امام رضا یونس بن عبدالرحمن، این آدم به نامی بود، حرف میزد حرفش میگرفت، سه بار امام رضا بهشت رو برایشون تضمین کرد، دیدن اینو باید بخرنش، پاشدن اومدن پیش ایشون، گفتن یونس ما نمیگیم از ما دفاع کن، فقط سکوت کن، حرف نزن، نگو اینا دروغ میگن، نگو موسی بن جعفر شهید شد، نگو من خودم بودم، امام رضا گفت، امام کاظم فرمود این پسرم، فقط آقایون بعضی وقتا خود حرف نزدن خیانت، خود سکوت خیانت، فقط حرف نزن. گفت پاشید برید بساطتون رو جمع کنید، من همچین کاری
نمی کنم.
من از مولایم امام صادق شنیدم وقتی فتنه آشکار میشه عالم باید علمشو اظهار کنه. ما الان خیلی همون میترسیم حقو بگیم، میترسیم بگیم آقا این کار غلطه، این نجسه، این جایز نیست، این کار نادرسته، این کار، یعنی من گاهی قصه میخورم، حالا تو ناهنجاریه که تو جامعه هست،
بله،
باید همش انشاءالله رفع بشه، بارها گفتیم برخورد خشن نباید بشه، اگر بیهجابی هست، اگر خدایی نکرده ربایی هست، رشوهی هست، با همه این منکرات باید برخورد بشه. اما بعضیا به خاطر اقراض سیاسی این منکرات رو نادیده میگیرند و دفاع میکنه از منکر، آدم دلش از اینجا میسوزه، بابا کار این طرف غلطه، دفاع نکن، دفاع نکن، این خیلی مهمه ها.
یا اغراض حالا مثلا اقتصادی،
اقتصادی خیلی اوقات سیاسیه، اصلا سیاسی. ببینید من حالا شفافتر نمیخوام وارد بشم یه وقتی باعث رنجش بعضی عزیزان بشه. حر باشید، حر باشید، آزاد باشید، آزاده باشید. و رضا در دفاع از انقلاب، نظام، ارزش‌ها، در رأس ولایت.
بله
بله. اگر انسان، من با امام رضا بحث می‌کرد، یکی از همین رهبران ادیان، رأس الجالوت. آقا امام رضا از گفت همون از انجیل بگم، از تورات بگم، از قرآن بگم. گفت نه، از کتاب خودمون بگو. آقا فرمود من به انجیل از خود شما مسلط‌ترم. آقا گفتن گفتن گفتن، تمام که شد آقا همدن حق با شماست. فرمودن میری این حرفا رو به طرفدارانت بزنی؟ گفت نه، بیکارم برم بزنم، دفتر دستکم تعطیل بشه. و لذا اینی که من این روایت بخونم از امام عسکری، فکر کنم وقتم زیاد نباشه و از این دیگه
اشاره میکنن.
بله میگن 5 دقیقه خیلی. بس قرآن خوانده بشه بعد متا این روایت
نه
بخونم.
تا قبل از تلاوت قرآن میتونیم بحث رو تا یه جای جلو ببریم آقا. آره حیفه.
امام عسکری فرمود مات الله اکبر، مات ترک الحق عزیز الا ول. هر عزیزی، مسئولی، عالمی، عزیز نان دیگه، مسئول، عزیز، عالم، عزیز،
بله،
کسی که جایگاه داره، هر عزیزی که حق رو ترک کنه ذلیل میشه.
ها.
ولا اخذ بهی ذلیل الا از. هر ذلیلی، ذلیل معنی خار نیست، یعنی کسی که موقعیتی نداره،
شأنی نداره، نداره، جایگاهی نداره،
حق رو نگرفت مگر اینکه
عزیز شد.
اون کسی که تو همین قم هفده دی،
بله،
به امام توهین کرد تو روزنامه اطلاعات و خاص، حالا اون موقعیت داشت، امام که موقعیت نداشت، امام در نجف بود، روزنامه دستش بود، سردبیر بود، چه کاره بود، بالاخره تریبون دستش بود، به امام جسارت کرد، او خار شد و امامی که از نظر اونها موقعیتی نداشت، حالا موقعیت نداشت، تبعید بود اون نجف، تریبون نداشت،
بزرگ
عزیز شد و بزرگ شد. ما ترک الحق عزیز الا ول ولا اخذ به ذلیل الا
از.
لذا عزیزان، یک، حق رو بشناسیم.
خب
ممکنه بگید حق چیه؟ اون چه که مطابق قرآن و سنت عقل حقه.
بله.
اون چه که مطابق عقل حقه. اون چه که مطابق واقع حقه. پس واقعیت حقه،
حقیقت،
حقیقت مطابق با عقل، عقل حق، با قرآن، با روایات. آقا این حکمی که من دارم میگم فتوای همه علماست، چرا شما میگی بی خوده؟ چرا میگی درست نیست؟ مثال عرض میکنم، همه فقها، همه علما گفتن آقا این واجبه، این نجسه، این حرام. یه فقیه که نمیاد خودشو گیر بیاندازه. خب یک، حق رو تشخیص بدیم. دو، حق رو کتمان نکنیم. و سه، حق رو بگیم و ازش دفاع
هم
بکنیم. این دو بخش. بخش سومی هم هست اگر فرصت شد من عرض بکنم.
خیلی خوب. تمام این مباحث حاج آقا خصوصیات متقین دیگه.
بله بله.
یعنی همه اینا ویژگی های لباس تقواست.
تقواست که فکر میکنم 17 یا 18 همیش باشه.
به نظر 15 16 رو رفت.
آره.
حالا من میخوام از فرصت استفاده کنم تو همین مسیر یه چند جمله برای شما از یه کتابی بخونم. اشکال نداره؟
شما هدیه... مستمع بود ولی ما میشیم مستمع.
هدیه به شما و به همه بیننده های عزیزمون. یه چند سطر رو میخوام بخونم، بعد میگم که از کجا دارم میخونم و چی هست این مطلبی که دارم میخونم. میگه که در ضمن جامعه احرام یادآور جامعه کفن و ورود در عالم دیگر است. پس یاد مرگ و جامعه ویژه و مخصوص آن بنما تا هم عمل را خاضعانه تر انجام دهی و هم دلبستگی به دنیا را کم کنی و تشریفات و تجملات دنیا تو را فریب ندهد. حالا این چیه؟ این بخشی از یکی از نامه های حاج آقا عالم وارسته حضرت آیت الله کریمی جهرومیه به فرزندشون که تو صدر نامه آوردن فرزند عزیزم و شما نیز ای زائر بیت الله،
برای حاجیان، یعنی
برای حاجیان، آره، یه کتابه، من روی جلد رو نگه دارم دوستان ببینن، شما اگر نکته ای حاجا در داشتین.
ایشون رو میشناسن،
آره،
ایشون فرد فاضل عالم و اکثر کتابهای ایشون رو من خوندم،
بله،
خیلی اوقاتم محبت میکنن از آیت الله کریمی
نکاتی به شما هم
هم نکاتی میفرمایند، هم آثارش رو برای من میفرستند. آثار خوبی دارن. اتفاقا حالا تصادفا من که نمیدونستم شما اینو میخواید بخونید، ما در برنامه مخاطب خاص که در مشهد بودیم،
بله،
دیدم آقای رسالت،
آقای بوزری،
کتاب ایشون دستشه.
عجب،
آره، گفتم جالبه، کتاب راجع به امام رضا ایشون دستشه.
بله، بله.
بعد روی اون داشتن میخوندن. بله. ایشون هم خودش به من گفت، گفت من با آثار ایشون آشنا هستم، توصیه هم میکنم بینندگان عزیز اینا رو ببینن. دفتر تبلیغات هم غالبا آثار ایشون رو، بله، چاپ کرده.
آره، و عبارت این که خلاصه
امسال نوشته شده؟
نه، این جمع‌آوری شده قبلا، آره، که لباس احرام لباس و تقوا ذالک خیر، ارتباطش به بحث حضرت علی. خلاصه کلام این که عزیزان بیننده و شنونده، کتابی که دست من بود و یه چند سطرش خوندم، دیار دوست عنوانشه، از آیت الله کریمی جهرومی، خدا حفظش کنه، مجموعه ای از توصیه ها، نامه ها و نکاتی که ایشون به دوستان، فرزندان، اقوام و آشنایانشون در آستانه مشرف شدن به سفر حج میفرمودند و میگفتند، جمع‌آوری شده، شده دیار دوست و یک کتاب شده. حالا شما این کتاب رو اگه دوست دارید تهیه کنید، خودتون عازم سفر حج هستید انشالله، یا کسی از شما عازم سفره، این کتاب هدیه خیلی عالیه، هدیه واقعا خوبیه، نکاتش برای زائر بیت الله الحرام فوق العاده ارزشمند خواهد بود. من قبل برنامه تبرکش کردم، میخواید این کتاب رو تهیه بکنید، به 20303 پیامک بدید، دوستان ما راهنماییتون میکنم برای تهیه کتاب. نکته دیگه‌ای هم که بگم و بعدش انشاءالله در محضر قرآن کریم باشیم، این که امروز دوباره یک شنبه نورانی از ماه شریف ذی‌قعده است. نماز یک شنبه های ذی‌قعده که 4 رکعته، 2 تا 2 رکعتی شبیه نماز صبح خونده میشه، حمد و قل هو الله، با یه تفاوت که 2 تا 2 رکعته، تو هر رکعتی حمد خونده شد، بعدش 3 تا قل هو الله احد سوره توحید، بعد معوذتین یعنی سوره های فلق و ناس خونده میشه، بعدم سلام میدیم، بعد سلامم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که گفتیم 70 مرتبه استغفار داره، و یه دعا که دیگه چون عرایض من داره طولانی میشه، خواهش میکنم به کانال ما مراجعه کنید یا به مفاتیح الجنان مراجعه بفرمایید و ببینیدش. برای عضویت در کانال لمراسی اون حدیثایی که حاج آقا رفیع فرمودن خیلی ناب و موندگارن، عدد 8 رو بفرستید به 3015 15. همین الان امتحان کنید تو کانال ما اصلا چی وجود داره انقدر میگیم 8 3015 15. صفحه 430 قرآن کریم رو با توضیحاتی که الان تصویرش برای شما خواهد داد، آیات سوره سبع هست، بفرمایید لطفا با هم تلاوت بکنیم. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله خیلی زود زیارت مشهد و مدینه و مکه و همین شهر مقدس قومی که ما سایه نشین حرم حضرت معصومه هستیم نصیبتون بشه. امتحان کردین ارسال عدد 8 رو به 3515؟ آره، ببینین چی هست اونجا، اطلاعات مختلفی بارگذاری میشه. 3 تا 0 2 تا 15 عدد 8 رو بفرست. حاج آقا ما در خدمت شماییم.
بله، یه دو ویژگی دیگه رو اشاره میکنم توضیحش بمونه برای جلسه آینده. دو تا دیگر از ویژگی های متقین رو امام در این دعا اینطور اشاره می کنن: و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی. خدای توفیق بده هر چی کار خیر می کنم کم ببینم. و استکثار الشر، عرض بکنم و ان قل من قولی و فعلی، هر چی هم گناه می کنم یا خطا می کنم بزرگ ببینم. الان برعکسه ها، غالبا ماها کار خیرمون رو بزرگ میبینیم، کار بدمون رو کوچیک میبینیم. خدایا توفیق بده کارای خیرم رو کوچیک ببینم، کارای شر رو بزرگ. این یه اعتدالی تو انسان ایجاد میکنه. اینو بهش میگن تقصیر، یعنی انسان همواره احساس میکنه که کم داره، کم بود داره، باید بدوه، باید تلاش کنه. دقت میفرمایید؟
بله.
معروف هستش که مثلا به امام سجاد علیه السلام جابر ابن عبدالله عرض کرده شما خیلی عبادت میکنید، فهمیدن من کجا، جدم امیر المومنین کجا. بعد رفتن یه کتابی رو آوردن فهمیدن بخون ببین جدم، کتاب نوشته حالا نه به معنای امروزیش، ببین جدم امیر المومنین چقدر عبادت میکرده. این نگاه، نگاه چیه؟ این که انسان کار خودشو، مثلا آقای مولای ما شاءالله شما 4 سال مثلا جبهه دارید، آقا بعضیا 8 سال دارن،
چیزی نیست کاری نکردید.
شما مسجد ساختید، بعضیا بیشتر از این بیمارستان ساختن. اینی که انسان کار خیر خودشو نادیده بگیره، منت نمیگذاره، مقرور نمیشه، ریا نمیکنه، ادامه هم میده. و اینی که انسان کار بد خودش رو بزرگ ببینه، هی احساس شرم میکنه، حس توبه بهش دست میده. به عبارت دیگر این دو ویژگی باعث میشود که یک، غرور نیاد، دو، جرأت بر ارتکاب گناه نیاد. عرضم رو تمام میکنم با این داستان که شخصی مراجعه کرد به امام حسین علیه السلام، اظهار نداری کرد و بعد اشعاری خوند، 3 بیت شعر خوند که یه بیتش عربیشو عرض نمی کنم، ترجمهش اینه که مثلا اصلا اجداد شما سبکشون این بوده، کمک میکردن به فقرا و اینا. خیلی عجیبه. امام حسین به قنبر فرمودن برو تو خونه ببین چقدر پول داریم. اونم آمد و گفت 4000 دینار. خیلی پوله،
عدد بزرگ.
اصلا این توقع نداشت. آقا 4000 دینار رو بهش دادن، فرمودن بعد کجا؟ تو عباشون ریختن امام، تو عبای خودشون ریختن، تو عبا بهش دادن.
عجب.
بله. بعد فرمودن خذها فانی الیک معتذر، بگیر، ما از تو عذر میخوایم، قدرت دست ما نیست، بیشتر از این نداشتیم به شما بدیم. حالا شما نگاه کنید، این نگاه، نگاه به اصطلاح. لذا توی روایات داریم هر چقدر کار خیر میکنی کوچیک بشمر، کوچکترین گناهی که میکنی بزرگ بشمر. در اون بخش اول، حالا اینم تو کانال بذارید بعد نیست، امام سجاد یه دعایی دارن، امام کاظم فرمودن خیلی این دعا رو بخونید، اکثر من ان تقول، و اون دعا اینه: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. یعنی خدای توفیق بده دین من آریه‌ای نباشه و هیچگاه خودم رو از قصور و تقصیر خارج نبینم. بگم ولی زار روایت داریم اگر عبادت جن و انس هم داشتی بگو من کاری
نکردم.
امام میگه نه، رهبر انقلاب، بله. دستم خالی.
درست.
بزرگان ما میگفتن دستمون خالیه. بله، عذرخواهی میکنم.
اختیار دارید. خیلی متشکریم ازتون آقای رفیع عزیز. آرزوی سلامتی.
ان شاء الله که هممون این زینت متقین رو داشته باشیم.
الهی آمین. الهی آمین. محفظ. خیلی ممنون و متشکرم از آقای رفیعی، از همکاران عزیزم در سیمای نور صدا و سیمای مرکز قم، از دوستانم در نودال پخش، رفقایی که کمک کردید تا برنامه سمت خدای امروز هم پیشکش حضور مخاطبان بشه. از همه شما دوستان همکارم ممنونم. فردا انشالله عمری باشه و سعادت، دوشنبه با حاج آقای پناهیان خدمت شما میرسیم انشالله. در پناه حضرت حق باشید و در پناه اولیاء الهی. خدا حافظ.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.